اونها نیست و پس با وجود اینکه بسیار منفی است که چیزی که حماس فرستاده نماینده نداره در این مذاکرات از راه قطری ها میشه رسید به حماس و باید ببینیم که تا چه حد قطری ها میتونن فشار بیارن روی آقای سینوار و آمریکایی ها میتونن فشار بیارن روی آقای نتانیاهو. دیشب ایشون با آقای دونالد ترامپ صحبت کرده، احتمالش وجود داره که حتی آقای ترامپ هم به نظر میاد که میخواد اسرائیل به توافق برسه و اینجا هم تموم بشه.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
سیاست‌های خبری رسانه‌های همسو با جریان صهیونیستی در طول جنگ غزه نشان داده است که آنها هرگز نتوانستند چهره حامیان جنگ را در پشت صحنه آرایی‌های ساختگی خود پنهان نمایند. اگر امروز آمریکایی‌ها از آتش‌بس و پایان جنگ دم می‌زنند و می‌کوشند خود را حامی صلح نشان دهند، هرگز نمی‌توانند پاسخی برای حمایت‌های بی‌دریغ خود از رژیم جنگ‌افروز اسرائیل داشته باشند. تکاپوی زیادی که امروز دیپلمات‌های آمریکایی در رفت آمد مکرر به منطقه از خود نشان می‌دهند، تنها تلاشی برای رهایی از تبعات جنگ ویرانگری است که هر روز بیم آن می‌رود سرنوشت سیاسی نافرجامی را برای آنها در رقابت‌های داخلی انتخابات رقم بزند. به واقع پرونده جنگ غزه و هزینه‌های سرسام‌آور آن برای اقتصاد آمریکا بیانگر وضعیت سراسیمگی امروز مقامات کاخ سفید در سفر به خاورمیانه است. سوال جواب مجری و کارشناس بی بی سی را در همین باره بشنویم.
همکارانم سمیرا قرائی از وزارت خارجه و آرش علایی از ساختمان کنگره آمریکا با ما هستند. سمیرا، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس شده به طور موقت خیلی پررنگ‌تر شده. اطلاعات بیشتر رو از تو داشتم.
سیما، همینطوره، تلاش‌ها بیشتر شده. ایالات متحده سرمایه‌گذار اصلی مذاکرات در دوحه قطر هست و به جد به دنبال این هست که یک توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل بخواد رخ بده. روز گذشته جلسه 5 ساعته در جریان بوده بین آقای نتانیاهو و تیمی که در حال حاضر در دوحه هستند. امشب هم اونجا خواهند ماند. مذاکرات روز جمعه هم ادامه خواهند داد. در اون مذاکرات تیم جزئیاتی رو در اختیار نتانیاهو قرار دادند از آنچه که ممکنه که طرح و پیشنهادات تازه ایالات متحده باشه، آنچه که حماس ممکنه که بخواد، و آقای نتانیاهو هم تا حدودی جای مانور به این افراد داده. آنقدر بوده این جای مانور که سفر این تیم به دوحه منطقی به نظر می آمده. حالا باید ببینیم که در نهایت مذاکرات دو روزه به کجا خواهد رسید. آقای کربی صبح امروز اینجا به وقت واشنگتن با خبرنگاران صحبت کرده راجع به این مذاکرات و میگه مذاکرات امروز پنجشنبه راجع به نحوه اجرایی کردن پیشنهادات ایالات متحده است و انتظار نداره ایالات متحده که امروز اتفاق مهمی بیفته. بعد ببینیم که روز جمعه این مذاکرات به کدوم سمت خواهد رفت.
در حقیقت جنگ غزه نقطه عطف رویگردانی گسترده افکار عمومی جهان از سیاست‌های فریکارانه حامیان غربی و صهیونیستی بوده است. با این حال سیاست دروغین واشنگتن در تلاش برای پایان دادن به جنگ و توجه به مسائل حقوق بشری و کمک به آوارگان غزه برای مردم جهان که در 10 ماه گذشته شاهد اجرای سیاست‌های غیرانسانی آنها بودند، بیش از هر چیز دیگری مضحک و غیر قابل باور به نظر می رسد. بشنوید اظهارات یک مقام کاخ سفید را در همین باره.
آنچه در اینجا حیاتی است و هیچ کس نباید از آن غافل شود، چه اسرائیل باشد، چه حماس، چه هر طرف دیگر، این است که دستیابی به این توافق برای منطقه و آینده آن بسیار حیاتی است. ما فقط در مورد آزادی گروگان‌های باقی مانده از جمله شهروندان آمریکایی صحبت نمی‌کنیم و یا در مورد افزایش کمک‌های انسان دوستانه برای مردم غزه، بلکه درباره ایجاد شرایط دیپلماتیک برای گفتگوهای جدی در مورد آینده منطقه و خارج شدن از این چرخه‌های بی پایان خشونت صحبت می‌کنیم.
برخلاف ادعاهای کذایی مقامات آمریکایی و تظاهر به دلنگرانی‌های خود در قبال مردم غزه، آمار کشته‌ها و ویرانی‌ها و گرسنگی‌های مردم غزه پرده از جنایت و نسل‌کشی صهیونیست‌های مورد حمایت آمریکا برمی‌دارد و نقب از چهره دروغین آنها در موضوع حقوق بشر کنار می‌زند. صدای آمریکا و گوشه‌هایی از جنایت اسرائیل در جنگ غزه را در هیاهوی تلاش آمریکا برای برقراری آتش بس بشنوید.
خب این مذاکره در حالی شروع میشه که امروز مقامات بهداشت و درمان غزه اعلام کردن که تعداد کشته شده ها از آغاز حمله نظامی زمینی اسرائیل به علیه حماس از مرز 40,000 نفر گذشته و همچنین اعلام کردن جمعیت 2,300,000 نفری که در غزه زندگی میکنن به طور کلی همشون در این بازه زمانی 10 ماهه جابجا شدن و تعداد زیادشون هم بی خانمان شدن.
خب وقت برنامه آن روی سکه در همین جا به پایان رسید. در این برنامه آخرین تحولات سیاسی و امنیتی را در غرب آسیا بررسی کردیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پیندوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونه، بقالی و بزازی و سرمونه، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان. خوام برم با اجازه شما سراغ صنف شریف و عزیز و زحمتکش ساعت ساز، که میدونم که صنف متشکل و خیلی عظیمی در کشور هستند که به این مشغله نازک و ظریف علی‌رغم دنیای دیجیتالی شدنش اشتغال دارند. عرض کنم خدمتتون، بنابر قدیمی ترین اسنادی که در دسترس هست، یکی از اولین ساعت‌های قدیمی کشورمون در میدانی در شهر یزد نصب شد که به دوره قاجار برمیگرده، در بنایی که مربوط به دوران مظفرالدین شاه بوده و بعد از اون نصب ساعت‌های میدانی در سراسر کشور آغاز شد. اما پیش از اون ساعت بزرگ شمس الاماره در تهران نیز نصب شد، ساعتی که ساعت پیشکشی ملکه ویکتوریا به کاخ ناصرالدین شاه بود که به دستور او بر بلندای کاخ امارت شمس الاماره نصب شد و آوای ناقوس اون همه تهران کوچک اون روزگار رو از چگونگی وقوع زمان آگاه می کرد. اگرچه بلند بودن صدای ناقوس این ساعت بعد از مدت‌ها باعث اعتراض درباری‌ها و اهالی کاخ شد که ناصرالدین شاه رو مجبور کردن که دستور بده که صدای این ناقوس رو کم کنن، و وقتی خواستن این دستکاری رو انجام بدن این ساعت خاموش شد و خاموشی اون باعث شد که اولین تعمیرکاران ساعت خارجی پاشون به ایران باز بشه. اونطور که مورخین نوشتن در سال 1900 میلادی بود که شخصی به نام عبدالله جواهری واردات اولین ساعت‌های ساخت سوئیس رو به ایران آغاز کرد، و البته قبل از اون هم او با خرید قطعات ساعت و سنبل کردن آنها در منطقه‌ای در سوئیس کار خودش رو شروع کرده بود و از همونجا ساعت‌های سنبل شده سوئیسی رو برای فرزندانش که در ایران بودن می‌فرستاد. بعد از اون هم دو تا فرزند او به کار تجارت ساعت و ساعت‌سازی در ایران مشغول شدند و یکی از قدیمی ترین ساعت سازان بازار تهران که محمد ساعتچی همدانی نام دارد، یکی دو سال پیش در مصاحبه‌ای با یک نشریه تخصصی ساعت سازان گفته که بازسازی ساعت امارت شمس الاماره و ساعت تاریخی مسجد سپهسالار رو به عهده داشته، یعنی که در همون زمانی که ساعت ساز خارجی به ایران آمده برای تعمیر ساعت‌های یاد شده، اینشون هم مثل این که برای تعمیر دعوت شده. پس ساعت سازی و تعمیر ساعت میشه گفت که از اواخر دوران قاجار در بازار تهران و نقاط مختلف کشور رواج پیدا کرد. به گفته محمد ساعتچی همدانی، در سالهای دور و در دهه های 20 و 30 و 40 هر کسی نمیتونست مدعی ساخت و تعمیر ساعت بشه و داشتن ساعت هم آرزوی خیلی ها بود و معمولاً در هر محله یه نفر یا دو نفر بیشتر ساعت نداشتند و دلیل نصب ساعت در میدانها و مکانهای عمومی هم این بود که هر کسی قدرت خرید ساعت رو نداشت. چونم براتون بگه که قصه ای هم درباره یکی از نخستین تعمیرکاران ساعت‌های مکانیکی در تاریخ به ثبت رسیده که میگن نخستین ساعت‌ساز مکانیکی جهان یک جوان ایرانی است و او رو به دربار خلفای عباسی میبرن که یک ساعتی رو که ساخته به خلفای عباسی اهدا کنه. این ساعت در دربار عباسی نصب میشه و هر ساعت زنگ اون به صدا در میامد، اهالی دربار و خلفا و کسانی که در دربار کار میکردن میدونستن چه ساعتی از روز الان هست و هنگام شب که صدای ساعت بلند میشد موجب ناراحتی خیلی از افراد در دربار خلیفه میشد. به همین دلیل اطرافیان شاه شایع کردند که این ساعت برای صدمه زدن به روح و جان خلیفه ساخته شده و کم کم خلیفه رو وادار کردند که دست از این ساعت برداره و خودشون هم یواش یواش اقدام به خراب کردن ساعت کردند و البته اون جوان ساعت ساز ایرانی رو هم کشتند. با این حال خیلی ها میگن که پیشینه ساخت ساعت مکانیکی در اروپا به بیش از 300 سال قبل برمیگرده و کشور سوئیس هم در این حوزه پیشتازتر از همه کشورها بوده و میگن که کشاورزهای سوئیسی که زمستونها بیکار بودن و کاری نداشتن ساعت میساختند و میفروختند تا هزینه های زندگی خودشون رو در اون روزگار تأمین کنند و معروفه که نخستین ساعتی که یک عقربه داشت و زمان را به 24 قسمت تقسیم شده نشان میداد امروزه در یکی از کلیساهای سوئیس فعاله. یک ساعت ساز کهنه‌کار در بازار تهران معتقده که از سال 1318 به بعد بود که جوانها و افراد متعدد برای رسیدگی به سر و کله و سر وضع خودشون و تیپ خودشون ساعت مچی می خریدن. یعنی تقریبا میشه گفت در دهه دوم حکومت پهلوی اول خرید و فروش ساعت‌های مچی در تهران و کشور شروع شده بوده و پس از سال 1320 تقریبا خرید و فروش ساعت مچی در ایران رایج بوده. اون روزا حقوق یک کارگر روزانه بوده 8 ریال، 8 قرونی و ارزان ترین ساعت اون روزگار 12 تا 15 تومان قیمت داشته. بنابراین هر کسی نمیتونست اون موقع ها پولی بابت خریدن ساعت بپردازه و خریدن ساعت کار هر کسی نبود. عرض کنم خدمتتون قدیما خیابون لاله‌زار، همین لاله‌زار امروزی و استانبول تهران مرکز خرید و فروش و تعمیر ساعت‌های لوکس و گران قیمت بوده و جوانان و افراد بلند پایه و ثروتمند و درباری های اون موقع مشتری های این ساعت فروشی ها بودن و ساعت سازان معروفی هم تو اون روزگار وجود داشتن، مثل آقای قباد خسروی، حسین ساعتچی، آقای خواجه، آقای استاد کیمنش، آقای استاد احمد دقیق و افرادی که هنگام شناسنامه گرفتن در ثبت احوال وقتی شغل خودشون رو در حوزه ساعت برای اون مأمور ثبت احوال اعلام میکردن نام فامیلی ساعتچی یا ساعتیان یا ساعتساز یا ساعتکار یا ساعتمنش یا ساعتبان رو مأموران ثبت احوال برای اونها به ثبت میرسوندن که اکثر این اسامی نشون میده که در اون موقع در تهران در زمینه ساعت سازی و ساعت فروشی فعال بودن و معمولا هم کسانی که پسوند یا پیشوند ساعت به اسمشون یا فامیلیشون منصوب شده یا نسبت داده شده از اقوام و نزدیک و خاندانهای مرتبط با ساعت سازی ها هستند. یک برندی اومده بود اون موقع در تهران به اسم ساعت زمرد. خاندان زمردیان به این ساعت و به این برند منصوب هستند. اما یک شخصی در اون روزگار وجود داشته به نام آقای گریگوریان در لاله‌زار که از آموزش دهنده های ساعتسازی در خیابان نادری و بازار تهران بوده و هر کس که میخواست هنر ساعتسازی رو خوب فرا بگیره آقای گریگوریان اون رو به کشور سوئیس میفرستاد و آموزش های لازم رو میدید و برمیگشت و خب مجبور بود که یه چند سالی هم برای آقای گریگوریان کار بکنه. خوبه که بدونید قدیمی ترین ساعت مچی جهان که اکنون در دسترس هم هست ساعتی است که در سال 1806 به بانو جوزفین همسر اول ناپلئون بناپارت هدیه شده و مخترع اولین ساعت مچی هم شخصی به نام هنگیر هست که اون شخصی آلمانی است که از او به عنوان مخترع ساعت هم یاد شده و جالبه بدونید که اولین ساعت‌های مچی دنیا رو خانم‌ها به دستشون می‌بستن، به مچشون می‌بستن. در اون روزگار در حدود دهه 30 و 40 زمانی که اولین ساعت‌های مچی وارد کشور شد خانم‌ها بیشتر از آقایون ازش استقبال کردند و به استقبال اون ساعت‌ها رفتند. در تهران یا در کشور در اون روزگار ساعت‌های زیادی تونستن رونق و بازار برای خودشون پیدا بکنند. اما در کشور ما رفته رفته واحدها و کارخانجات ساعت‌سازی فعال شدند و همکنون هم تقریبا حدود 253 واحد مجاز و دارای پروانه برای ساخت ساعت در کشور فعال هستند و همکنون در تهران و در دیگر شهرستان‌ها سازندگان ساعت و فروشندگان ساعت اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مختص به خودشون رو دارن. جونم براتون بگه که این روزها روزهای عجیب غریبی است و روزگار عجیبی است و جون همه آدم‌ها به ثانیه و دقیقه و ساعت وصل میشه و تقریبا میشه گفت که هیچ کس بدون ساعت و بدون دقیقه و بدون لحظه به سر نمیبره و باید اینجا گفت که بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود. یعنی بدون ساعت اصلا نمیشه نه قراری گذاشت نه کاری رو شروع کرد نه حرکتی انجام داد نه تصمیمی گرفت نه سوار ماشینی شد نه سوار هواپیمایی شد و ما بدون ساعت دیگر نمیتونیم به زندگی و حیات خودمون ادامه بدیم. شاید بشه گفت که ساعت از بزرگترین و بهترین مشغله ها و اختراعاتی بوده که بشر از دیرباز تا کنون به اون پرداخته و به اون نیازمنده و روز به روز هم داره نیازمندتر میشه و هرچی ساعت ها دیجیتالی تر و آسون تر و خانششون در دسترس قرار تر میگیره مردم نیازشون به ساعت بیشتر میشه. امیدوارم این برنامه هم مورد علاقه شما قرار گرفته باشه و مورد پسند شما واقع شده باشه و انشالله من تلاش میکنم در برنامه های بعدی شما رو با مشاغل و دیگر صنف های فعال کشور آشنا کنم. روز و روزگار به شما خوش. خدا حافظ، خدا یار و نگهدار همه شما در این وقت عزیز.
صدای شماست.
صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع.
این اول فعلا اینجا مستقیم مزرعه.
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود. FM ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده می شود.
شب زلفت به پایان میبرم، دل به دریایت زدم، کشتی به طوفان میبرم، هرچه هستی باش تا من در تو پیدایت کنم، تمام عمر ماندم تا تماشایت کنم، روز و شب دیوانم دیوانم، بی سو پریشان تر نکنین من، ویرانه را این گونه ویران تر نکن، روز و شب پریشان تر مکنین منه، ویرانه را این گونه ویران تر مکن، در شب گیسوی تو چشم تو مهتاب آورد دل، مگر در تاب زلفت می شود تاب آورد. از زیبایی تو هرچه میخواهم کم است، چشم تو زیباترین تصویرم از این عالم است، در تو میبینم خودم را از خودت نزدیکتر، از شب موی تو میخواهم شبی تاریکتر، روز و شب دیوانم دیوانم، گیسو پریشان تر مکنین منه،